ساعت 18 من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. گروه خلافت اسلامی بار دیگر به دیر الزور در شرق سوریه حمله کرده است. سنای آمریکا درباره نقش احتمالی روسیه در انتخابات اخیر تحقیق می‌کند. و یک روز بعد از نشست مسکو، مقام‌های ایران و سوریه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. بنابر گزارش ها، گروه خلافت اسلامی از بامداد امروز شنبه حمله ای را علیه دیر الزور در شرق سوریه آغاز کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه این حمله را یکی از حملات بزرگ داعش در ماه‌های اخیر توصیف کرده. بنابر گزارش ها، نیروهای دولتی با مهاجمان درگیر شدند و صدای چندین انفجار مهیب در مناطق درگیری شنیده شده است. تلویزیون دولتی سوریه با اعلام کشته شدن دست کم 3 نفر در این انفجارها گفته هواپیماهای ارتش حملاتی را علیه مواضع گروه خلافت اسلامی آغاز کردند. بیشتر مناطق استان دیر الزور از حدود 3 سال پیش در تصرف داعش است، اما شهر دیر الزور در کنترل نیروهای دولتی قرار داشته. کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا درباره تماس‌های احتمالی روسیه با مسئولان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تحقیق می‌کند. ریچارد بور، رئیس جمهوری‌خواه کمیته اطلاعاتی، به همراه مارک وارنر، ارشدترین عضو دموکرات این کمیته، در بیانیه مشترکی گفتند خبرهای مربوط به نقش احتمالی روسیه در انتخابات نگرانی‌ها را افزایش داده و از این رو لازم است تحقیقاتی محرمانه بر اساس منابع اطلاعاتی و همچنین گفتگو با اعضای ارشد دو تیم باراک اوباما و دونالد ترامپ انجام شود. نهادهای اطلاعاتی آمریکا در هفته‌های اخیر روسیه را متهم کردند که با مداخله در روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به سود دونالد ترامپ اقداماتی انجام داده است. با این حال دونالد ترامپ و مسکو هر دو به شدت این اتهام را رد کردند. یک روز بعد از مذاکرات سه‌جانبه مسکو، حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ایران، روز شنبه تلفنی با فیصل مقداد، قائم مقام وزیر خارجه سوریه گفتگو کرد. به نوشته خبرگزاری ایرنا، دو طرف در این تماس درباره نتایج مذاکرات مسکو و آخرین تحولات مربوط به نشست آستانه به رایزنی پرداختند. جابری انصاری روز جمعه بعد از مذاکره با دو همتای روس و ترکیه خود در مسکو گفته بود رایزنی‌های چند جانبه به طور مستمر ادامه دارد. در پی اجرای آتش‌بس فراگیر در سوریه اعلام شد نشستی با حضور نمایندگان دولت و مخالفان دولت بشار اسد اواخر ماه جاری میلادی در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد. سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل، میگوید عاقلانه است که توافق هسته‌ای با ایران حفظ شود. خانم پاور روز جمعه در آخرین نشست خبری خود اقدام‌های ایران در منطقه را بی‌ثبات کننده و حمایت از تروریسم خواند و گفت بسیار عاقلانه است که به توافقی که مانع از دستیابی ایران به سلاح کشتار جمعی است پایبند بمانیم. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، و همچنین شماری از افراد نزدیک به او گفتند باید در توافق هسته‌ای با ایران بازنگری صورت گیرد. در صورت تصویب کنگره، نیکی هیلی، فرماندار فعلی کارولینای جنوبی، جایگزین سامانتا پاور در سازمان ملل خواهد شد. در حالی که کمتر از یک هفته دیگر رئیس جمهوری جدید آمریکا سوگند یاد خواهد کرد، نگرانی‌ها در زمینه پایبندی او به توافق هسته‌ای با ایران بر سر جای خود باقی است. این نکته باعث اظهار نظرهای متعددی شده و همچنان یکی از مسائلی است که ایران هم به آن توجه نشان می‌دهد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
نماینده ایالات متحده در سازمان ملل با بیان اینکه توافق اتمی میان ایران و 6 قدرت جهانی کارآمد بوده، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، را تشویق به رعایت آن کرد. سامانتا پاور که با روی کار آمدن دولت جدید در روز 20 ژانویه اول بهمن ماه دوره مسئولیتش در سازمان ملل به پایان میرسد، روز جمعه 24 دی ماه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به مواردی که پیش از این در زمینه اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه رخ داده گفت:
بسیار عاقلانه است اگر به توافقی که مانع از دستیابی به سلاح کشتار جمعی است پایبند بمانیم.
اشاره خانم پاور به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام است که تیر ماه سال 94 پس از مذاکرات طولانی میان ایران و 6 قدرت جهانی به دست آمد. بر اساس برجام، بسیاری از تحریم‌های سازمان ملل و بین‌المللی ظرف یک سال گذشته لغو شدند. با این حال تهران همچنان تحت تحریم تسلیحاتی سازمان ملل و سایر محدودیت‌هایی است که از نظر فنی به توافق اتمی مربوط نمی‌شوند. نماینده آمریکا در سازمان ملل می‌گوید این مهم است که دولت ترامپ در نظارت بر توافق هسته‌ای و جلوگیری از نقض هنجارهای بین‌المللی که خارج از این توافق رخ می‌دهد بسیار قوی عمل کند. دونالد ترامپ که قرار است هفته آینده سوگند ریاست جمهوری یاد کند در زمان مبارزات انتخاباتی گفته بود
مدت مدیدی است که من قراردادهای بسیار زیادی را امضا می کنم، قراردادهایی که بسیار خوب و عالی بودند، ولی هرگز هیچگاه در زندگیم شاهد قراردادی نبودم که تا این حد مثل قرارداد ما با ایران ناشیانه صورت گرفته باشد.
As our deal with Iran. از سوی دیگر رکس تیلرسون وزیر پیشنهادی آقای ترامپ برای مقام وزارت خارجه نیز روز چهارشنبه گفت که توافق اتمی ایران را مورد بازبینی کامل قرار می‌دهد. با این حال برخی از مقام‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هر گونه بازنگری در برجام را رد کرده و گفتند که آمریکا نمی‌تواند این توافق بین‌المللی را بازبینی کند. پیشتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در 25 خرداد ماه امسال گفته بود
ما نقض نمی کنیم برجام رو، لکن اگر طرف مقابل نقض کنه که حالا هم جایی دارن تهدید میکنن، این کسانی که نامزد ریاست جمهوری آمریکان هی دارن تهدید میکنن که ما میاییم پاره میکنیم نقض میکنیم، خب اونو اگر پاره کردن ما آتیش میزنیم.
دولت باراک اوباما هشدار داده است که اگر رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده علیه توافق هسته‌ای با ایران اقدامی انجام دهد، این امر پیامدهای خطرناکی خواهد داشت. با این حال، آقای اوباما در اقدامی دیگر روز جمعه با صدور فرمانی تحریم‌های غیر هسته‌ای آمریکا علیه ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. این تحریم‌ها تحت عنوان قانون وضعیت اضطراری ملی از سوی آمریکا به دلیل آنچه نقض حقوق بشر و حمایت از سازمان‌های تروریستی نامیده‌اند وضع شدند. باراک اوباما با اشاره به اینکه توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی موفقیت‌آمیز بوده است، افزود اما فعالیت‌های دیگر ایران مانند پشتیبانی از گروه حزب‌الله لبنان و تهدیدهای مکرر آن بر ضد اسرائیل همچنان در حال انجام است. پیش از این نیز سنای آمریکا با تمدید 10 ساله قانون آیلسا بهانه‌ای به جمهوری اسلامی داده بود تا ایالات متحده را متهم به نقض برجام کند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا ضمن تشریح اینکه تحریم‌های غیر هسته‌ای آمریکا علیه ایران ناقض برجام نیست به رادیو فردا میگوید
واقعا تمدید قانون تحریم ایران در تقابل با برجام قرار نمیگیره و تحریمایی است که پیش از اعمال تحریم‌های اتمی تصویب شده بوده، ولی البته تلویحاً توصیه‌ای صورت گرفته که مانعی برای اجرای برجام پیش نیاد. این اون بخشی است که دولت جمهوری اسلامی و نمایندگان ایران رو تا حدی راضی می‌کنه.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش‌های سالانه خود درباره وضعیت تروریسم جهانی، جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان معرفی می‌کند و تحریم‌هایی در این خصوص علیه افراد، نهادها و مؤسسات ایرانی اعمال کرده است.
گزارشی بوده از شاهین بشیری. فراموش نکنید که میتونید در مورد هر موضوعی که میخواید یا برنامه‌های رادیو فردا نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو میشنویم که در مورد موضوعات مختلف سر نظر کردن.
آقای هاشمی رفسنجانی از این دنیا رفت. از این به بعد آنچه را که در جهت همنوایی با این حکومت هست از طرف ایشون پخش میکنن، میخوان اون مقدار اعتبار و آبرویی که ایشون کسب کرد به علت مخالفتش با بعضی از روشها اون رو از این فرد مرده بگیرن، ولی نزدیک به 4 دهه کافیه برای اینکه مردم بتونن درست قضاوت بکنن.
آقایون دلواپس، تندرو و سپاهی، لطفا موقع خرید بلیط هواپیما توجه کنید که از هواپیماهای بعد از برجام استفاده نکنید و حتما نوع روسی هواپیما را انتخاب کنید.
با مرگ رفسنجانی هر روز القاب‌های مختلف مثل آیت الله به او داده میشه، در صورتی که در نماز جمعه میگید خود آقای خامنه‌ای حجت الاسلام خطاب میکنه. دوم اینکه القاب دیگری میشنوی به عنوان امیر کبیر، القاب دیگری میشنوی به عنوان سردار نمیدونم سازندگی. القاب بزرگان ایران خراب نکنه، همه شهر جای خود داره، فقط در ایران یه سر سازنده بود نام رضا شاه بود که حق قضاوت از اینا گرفت که امروز شما صاحب مال و نام و جاموز مردم شما هستید.
آقای خامنه ای از ملت که نمی ترسی، از خدا هم که نمی ترسی، اینقدر بهت گفتن ولایت فقیه، فکر میکنی بمیری ظهور میکنی؟ لااقل از اسرائیل بترس، سر این ملت بدبخت بردار، اینقدر اینها را به فلاکت نکشون، لااقل یه پدر بیامرزی واسه خودت پیدا کن تا این ملت بیچاره هم راحت زندگی کنن.
رهبر ما آقای خامنه ای از طرف خدا و امام زمان برای مردم ایران فرستاده شد. دشمنان ما هر چی میخوان بگن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 18:10 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. چند طوفان توییتری در هفته‌های اخیر برگزار شده و روز جمعه دیروز هم حرکتی انجام شد برای حمایت از علی شریعتی، زندانی سیاسی که در اعتراض به اسیدپاشی‌های اصفهان دوران محکومیت خود را می‌گذراند و هم‌اکنون در اعتصاب قضاست. روز جمعه کاربران شبکه اجتماعی توییتر فارسی توانستند با حمایت از علی شریعتی و دیگر زندانیان سیاسی با یک طوفان توییتری نام این زندانی سیاسی را در رده ششم داغ‌ترین موضوعات شبکه اجتماعی توییتر قرار دهند. درباره این موضوع و همینطور آگاهی از آخرین وضعیت دیگر زندانیان سیاسی در اعتصاب قضا، از جمله سعید شیرزاد، همکارم بنیامین صدر گفتگوی کرده با مدیار سمینژاد، فعال حقوق بشر در نروژ.
این طوفان توییتری پنجمین طوفان توییتری بود توی دو هفته اخیر که از طرف کاربرای توییتر صورت گرفت. تقریبا از این 5 تا 4 بار توی 10 تا ترند جهانی رفته، موضوع داغ جهانی شده که دوبارش فکر میکنم که اصلا موضوع داغ اول توییتر بود در دنیا. طی یک دو ماه گذشته بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف اعتصاب قضا کردند و اعتصاب قضاهای طولانی مدت هم کردند. تعداد روزهای زیاد اعتصاب قضا باعث حساسیت افکار عمومی شده، به خصوص کاربران توییتر فارسی. به همین خاطر هم از الان توی یکی دو هفته گذشته چندین بار واکنش نشون دادن. خب در مورد آرش صادقی تقریبا میتونیم بگیم که چون به نتیجه رسید، به حال یک مرخصی به همسرشون داده شد یا اعتصابشون شکستن. این در مورد علی شریعتی ادامه پیدا کرد و چون هنوز هیچ توجهی از سوی مسئولان به وضعیت علی شریعتی نشده و الان 73 روز اعتصاب قضاش هست و بسیار شرایط بحرانی داره، یک بار دیگه کاربرای توییتر امروز اقدام کردن با هشتگ #ویارعلی، ما هم علی هست، تیم در مورد علی و بقیه زندانیان در اعتصاب قضا توییت کردن که تا رده ششم ترند جهانی هم رفتش.
لطفاً از آخرین وضعیت علی شریعتی برامون بگو.
علی شریعتی هم تو بهداری زندان اوین هستش. در واقع اعتصاب قضا هست، از زدن سرم تا در واقع مواردی که بیهوش نیستش خودداری میکنه، ولی خب به مسئولین هم هیچ پیگیری نمیکنن. قرار بود که مثلا نماینده دادستان چند روز پیش بره ایشون رو ببینه، ولی این کارو نکردن. یه دیگر مسئولین قضایی اصلا هیچ توجهی نمیکنن به وضعیت تو خواستهشون و ایشون هم همینجور اعتصابشون رو ادامه داده. نظر جسمی و شرایط بسیار بدی هستش.
علاوه بر علی، سعید شیرزاد هم اوضاع خوبی نداره. عکسایی که چاپ شده از ایشون در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که اعتصاب قضا به شدت دنبال شده از طرف ایشون، خیلی وضعیت جسمی نامساعدی دارن. همینطور آرش صادقی، آخرین اطلاعاتی که دارین از این دو نفر هم بگین ممنون میشم.
سعید شیرزاد هم در 39 روز اعتصاب قضاش هست. دیروز هم به خاطر وضعیت بد جسمیش به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد. چند تا عکس هم از ایشون منتشر شده بود که نشون میداد که اصلا از وضعیت جسمی مناسب برخوردار نیستند. در مورد آرش صادقی هم خب اعتصاب قضایی بسیار طولانی داشتش که تقریبا 170 روز طول کشید تا همسر ایشون برای چند روز اومدن مرخصی، ولی خب به خاطر این اعتصاب قضایی طولانی از نظر جسمی به ایشون تپای متعددی وارد شد و نیاز مبرم داره به خدمات پزشکی مخصوصا در مراکز تخصصی، اما همچنان بعد از حدود گذشته یکی دو هفته محروم هستش از خدمات پزشکی. علی رغم اینکه گفته بودن که به بیمارستان اعزامش میکنن، این کار رو انجام ندادن و پیگیری های حالا دوستان وکلا یا هر کسی که پیگیر وضعیت ایشون هست به نتیجه نرسیده. فقط این دو زندانی هم نیستن، چند تا زندانی دیگه هم داریم در اعتصاب قضا. آقای نظر کاهستک در زندان اوین، یا آیت الله نکونام هستن در زندان قم، یا محمد صابر ملک رئیسی هستش در زندان ارومیه در 15 روز اعتصاب قضاش هستش. در واقع انقدر این وضعیت بی‌عدالتی ها نسبت به زندانی ها زیاد شده در این چند وقت که زندانی ها مجبور شدن به خاطر به دست آوردن حقوقشون دست به اعتصاب قضا بزنن. در واقع آخرین راهکارشون هستش.
گفتگوی بنیامین صدر را میشنیدیم با مدیار سمی نژاد، فعال حقوق بشر در نروژ، در مورد آخرین وضعیت زندانیان سیاسی و کسانی که اعتصاب قضا کردند. بخش بعدی خبرها خلاصه آخرین خبرهاست که 15 دقیقه دیگر خواهید شنید.